یکی این که دیگه از دعا کردن آلنی اوجا بگذر و قدری هم مارال بانو رو دعا کن که بسیار بیش از آلنی محتاج دعاست. دوم این که دعای تنها کافی نیست. من کسی رو به عنوان مسلمان راستین باور دارم که در یک دست تفنگ و در دست دیگرش قرآن داشته باشه، درست مثل ملا قلیچ بلغای دلاور که مطمئن هستم حتی پس از اون که شهید بشم نمیتوان این دو سلاح را از دست های او بیرون کشید. چشم آلی، این دو پیام را به اون میرسونم. اما الان به یه مسئله اشاره کردی که یکی از مسائل بسیار اساسی منه. میگن که تو مارال گفتید که دیگه مطلقاً به اینکه چه گروهی این جنگ رو میبره اهمیت نمیدید، بلکه فقط به جنگ، یعنی نفس جنگ علیه ظلم اهمیت میدید. باز میگن تو مارال گفتید باید کاری کرد که همه بدون استثناء درگیر مسائل سیاسی بشن و خطشون رو مشخص کنن، هیچ کس نباید بر کنار و در امان بمونه. همون سخن قدیمی، یا با ما یا بر ما، و همون که تو گفتی بی طرف همیشه طرفدار ستمگره، اما طرفدار بزدلی که موزیانه عمل میکنه تا از این طرفداری زیانی نبینه و در این حال خواهان بیشترین سود از این معامله رزیلانه است. سوال من اینه، آیا در شرایط فعلی واقعا این امکان وجود داره که ما همه آدم ها رو به طرق مختلف به میدون مبارزه سیاسی بکشونیم و درگیر کنیم؟ چطور؟ آیا واقعا قبل از یک درگیری فراگیر پیروزی غیر ممکنه؟ و آیا واقعا ما باید تماشاگران و آوران رو از خطرناکترین عناصر دشمن به شمار بیاریم و به هنگام برخورد اونها رو از پای دراریم؟ به اعتقاد ما رزترین انسان ها اونهایی هستن که بدون اینکه وارد مسابقه بشن غم این رو میخورن که چرا مسابقه رو نبردن. اونهایی که اسبی به میدان نیاورده اند و روی هیچ اسبی هم شرط نبسته اند و حتی در هیجان شور و حال دیگران شریک نبوده اند، چطور میتونن به حسرت به اسب ها نگاه کنن و بگن حیف حیف؟ آخر چرا حیف؟ کسافت ها حیف به خاطر این که دلتان میخواسته که اسب برنده را پیشا پیش میشناختید و روی همون اسب و فقط همون اسب شرط میبستید. این جماعت انگل حسرت این رو نمیخوره که دانگی گذشته و باخته، حسرت این رو میخوره که چرا جادو نمیدونسته و نتونسته اسب برنده قطعی و نهایی رو بشناسه. اونها همیشه میخواهند بر کنار بمانند و برنده اصلی باشند. رزل و کثیف و خودخواه و پرمدعا هستند و پس گردنی خوردن از آنها که به جان می جنگند حقشان است. اگر قرار بود فقط آنهایی وارد مسابقه بشوند که به برد خود 100% مطمئن هستند، اصولا مسابقه‌ای به وجود نمی آمد. اما مشارکت در مسابقه همیشه به معنای مالکیت این اسب و شرط بندی بر سر آن نیست. مشارکت معنای بسیار دلپذیرتر از مالکیت داره. تو وقتی مالکی حتی دلت میخواد بهترین اسب میدان زمین بخوره، سوارکارش با سر فرود بیاد، پای اسب در سوراخی فرو بره، اسب بمیره، سوار بمیره، دنیا بمیره تا اسبی که تو مالکش هستی برنده بشه. اما وقتی مالک نباشی و فقط اهل مشارکت باشی عادلی. آنچه عدالت رو غیر ممکن میکنه مالکیته. آیناز آرام گفت بیشتر خواهی، حرام خواهی و مالکیتی که محصول کار شرافتمندان نباشه، نه فقط مالکیت. بسیار خوب، بحث مالکیت بحث بسیار متعبدیه، من فعلا روی اون هیچ تکیه ندارم. اساس حرفم اینه که بی طرف ها طرفدار بدترین ها هستن و خود از جمله بدترین ها. حال میتونم به این سوالت هم جواب بدم، آیا میشه مردم رو به طرق مختلف وارد میدون سیاست کرد؟ بله، تو زمانی که به مردم چرا رو بیاموزی اونها خود به خود درگیر میشن. هر کس که چرایی داره سر به دنبال چگونگی این چرا خواهد گذاشت. بدون چرا هرگز به چگونه نمیرسی. به مردم کوچه و بازار، به روستایی، به کارگر، کارمند بیاموز که بپرسن چرا ملتی که این همه ثروت داره باید از فقیرترین، درمانده‌ترین و سرافکنده‌ترین ملت‌های جهان باشه؟ چرا ملتی که چند هزار سال پیشینه فرهنگی داره باید در بی‌فرهنگی و بی‌دانشی دست پا بزنه؟ چرا ملتی که در طول تاریخ همیشه مظهر هوشمندی، طهارت، مبارزه و ایمان بوده، امروز به ملتی جاهل، ناپاک، ترسان از مبارزه و بی‌ایمان مبدل شده. چرا مردم شهری ما باید راه حل مشکلاتشون رو در باج گرفتن و دادن، در نادرست و دروغگو بودن، در ریاکاری و رشوه‌خواری ببینند؟ چرا 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 اون وقت همتانان و تو برمیخیزن تا ببینن چگونه میتونن پاسخی برای این چراها پیدا کنن، و این یعنی ورود به میدان سیاست و حذف بی‌طرفی. سوال دیگه‌ای دارم که غالبا بین افراد حزبی در خارج از جلسات رسمی مطرح میشه. اونها متعجب این همه همسویی و هماندیشی و هماهنگی تو مارال هستن. همه میگن آلنی مارال، هیچ کس نمیگه آلنی و مارال. انگار شما دو نفر فقط یک نفرید. همه میدونن که حرف یکی حرف دیگریه، حتی در غیاب دیگری. خیلی‌ها میگن مارال از آلنی تقلید میکنه، بعضی هم خیلی دیگه هم میگن آلنی مطیع دست پابستی ماراله. من میدونم اونطور و اینطور نیست، اما نمیدونم چطوره. آیا شما واقعا هرگز گرفتار اختلاف در نظر و عمل نمیشید؟ آیا در هیچ مورد برخوردی بینتون پیش نمیاد؟ آیا نمیشه که یکی چیزی بخواد و دیگری جدا نخواد؟ آلنی به مارال نگاه کرد و پاسخ این پرسش را به او واگذاشت. مارال گفت در حد اختصار مسئله اینه، ما، من و آلنی، هرگز به هیچ بهانه و تحت هیچ شرایطی آزادی های اخلاقی و مشروع و بر حق هم دیگر رو محدود نمی کنیم و هرگز و به هیچ بهانه و در هیچ شرایطی خواهان آزادی های غیر مشروع و غیر اخلاقی نمی شیم. آنچه میمونه زمینه های پسنده و آنچه که اصطلاحاً سلیقه میگن. ما در موارد متعدد سلیقه های متفاوت داریم، اما سلیقه هامون رو مطلقاً به هم تحمیل نمی کنیم. من دوست دارم آلنی لباس سفید بپوشه، تمام سفید. به اون میبرازه و او رو با این صورت سوخته و قامت بلند و شانه های پن بسیار جذاب میکنه، البته از نظر من. آلنی رنگ های تیره رو دوست داره، به این ترتیب او یک دست لباس تمام سفید دوخته تا در مواقعی که در کنار هم هستیم اون رو بپوشه. دو دست هم لباس مشکی و خاکستری پررنگ داره برای خودش. آلنی متقابلا دوست داره که من رنگ های شاد زنده بپوشم، من باز هم سفید رو ترجیح میدم. شعله‌های گشاد، دلنگان و سفید، کفش کتانی ساده سفید، موهای کوتاه و نبافتی ترکمنی بر پشت افتاده آنطور که تو دوست داری. خب من یک دست لباس دستدوزی شده ترکمنی گلبهی دارم، بسیار شاد، گاهی با آلنی که هستم اون رو میپوشم، با کفشی که کمی پاشنه داشته باشه. در مورد مسائل مهمتر، مسائل سیاسی اجتماعی، ما به هر حال در عمده زمینه‌ها هم فکریم، در مواردی هم که نیستیم بحث میکنیم، خیلی جدی، مطلقاً بدون دلگیری و بدون دلگیری. اما همونطور بحث میکنیم که انگار هر کدومون در وجودمون کسی هست که طرفدار سرسخت مخاطبه و حتی مشفق او. وقتی آلنی حرف میزنه که به اعتقاد اون موجود درون من منطقیه، انسان درون من برای آلنی کف میزنه و از او میخواد که همین روش استدلال رو ادامه بده. آلنی هم این کار رو میکنه. آلنی در حالی که داره سخت و دقیق با نظر من مخالفت میکنه، ناگهان میمونه، فکر میکنه و میگه یک بار دیگه آخرین جملت بگو. و من میگم و آلنی میگه و به نظر میرسه که این حرف کاملا مقبول و منطقیه، اگر کمی اون رو توسعه بدی به یک دو نمونه خوب برای اثباتش ارائه بدی که من نمیکنم من بتونم با آسونی ردش کنم. البته دیگه سال هاست که ما موردی برای بحث نیافته ایم. اون چی میگم مربوط به گذشته است. ما هرگز به صورت هم چنگال نکشیدیم، هرگز به هم بی‌حرمتی نکردیم، هرگز بدون اینکه بر سر مسئله‌ای به تفاهم برسیم اون مسئله را رها نکردیم. در مواردی هم اختلاف نظرهای بی اهمیت و کم تأثیری داشته ایم و داریم که توافق کردیم اونها را نگه داریم. من از ناسیونالیست ها خوشم نمیاد. اغلب گروه های ناسیونالیستی وابسته به امریکا هستند و یا دلبسته به امریکا، تمایلات غیر قابل انکار امریکایی دارن، از ترس کمونیسم این روز سیاه افتادن. یک روز آقای تاجران که یکی از برجسته ترین و خوبترین رهبران ملی هاست و از یاران نزدیک بازرگان، یکی از یاران نزدیک مصدق که به نظر من منظورش آقای بازرگانه که من ناخودآگاه گفتم بازرگان، یک روز آقای تاجران که یکی از برجسته ترین و خوبترین رهبران ملی هاست و از یاران نزدیک مصدق، میدونم مادر، بله، او در مقابل اعتراض من که چرا اینقدر گوشه چشم و ابرو به امریکا نشون میدید و چرا پیوسته در حال معانقه و معاشقه با امریکایی‌ها هستید، صراحتاً من جواب داد من از رفتن به طرف امریکایی‌ها و حتی نشستن روی زانوی اونها نمیترسم، چون هر لحظه که بخوام و اراده کنم میتونم برخیزم و از امریکا دور بشم، اما از رفتن طرف روس‌ها به شدت میترسم، چون مطمئنم که برای بازگشت از کمونیسم غیر ممکنه و وقتی رفتیم دیگه برای همیشه رفتیم. این آدم سالیان سالی که عطف به همین استدلال روی زانوی امریکایی ها نشسته، بیان که بتونه برای چند ثانیه هم این زانوی گرم و نرم و وسوسه انگیز رو من باب تجربه هم که شده ترک کنه. من مطمئن هستم که تا آخرین لحظه حیاتش هم منتظر میمونه که امریکا تصمیم بگیره به مردم ایران قدری استقلال بده، قدری آزادی بده، قدری فنی کاری جدید یاد بده. خب این عقیده منه، اما عالی سعی صدر داره و میگه رهبری ملی ها تمایلات امریکایی داره، خودشون که ندارن، چرا کمکشون نکنیم و در خدمتشون نباشیم؟ خب این مسئله ای نیست که من عالی به خاطرش بجنگیم، به خصوص که ملی ها اهل جنگ مسلحانه و تلاش به خاطر انقلاب و براندازی نیستن و هرگز از ما اسلحه نمیخوان. اونچه میخوان نهایتا ماشین چاپایی کوچک دستی، کاغذ و مرکب و اینطور چیز هاست تا بتونن پند و اندرز بدن و اظهار وجود کنن. خب در مورد گروه های کاملا مذهبی نظر شما دو نفر چیه؟ آلنی تعهدی داره که به اون بسیار اهمیت میده. این تعهد مربوط به دوران جوانی اونه. آلنی به خلیج بلقای قول داده که هرگز تن به تن با مذهب نجنگه، احترام مذهبی های خوب رو نگه داره، در خدمت مذهبی های مبارز باشه و هرگز با استفاده از هیچ نوع فشاری مذهب رو به عقب نرونه. این داستان اونقدر مفصله که در این زمان کوتاه نمی‌گنجا. امیدوارم که آلنی زمانی اعتقاداتش رو در این باره بنویسه تا همه بدونن که چطور و چرا اینطور شیفتی مردان سرسخت مذهبیه اما خودش مذهبی نیست، یعنی هنوز نشده. آلنی تو چیزی به سخنان مادرم اضافه نمی کنی؟ مادرت خوب حرف میزنه، دل دماغ حرف زدن هم داره، زن دیگه، تا دو ماه هم اگر پای صحبتش بشینی به شیرینی حرف میزنه. آیناز لبخند زد. از این طور شوخی هم با هم دارید؟ آلنی قه قه خندید. آیناز ما آدمیم، آدم آهنی که نیستیم، ما شوخی میکنیم، حرف میزنیم، راه میریم، غذا میخوریم، باور کن که ما گاهی غذا هم میخوریم به جان تو. آیناز به خنده فرصت بیشتری داد. هیچ به نظر نمیرسه. خیلی ها میپرسن آلنی مارال کی غذا میخورن، کی میخوابن، کی با هم درد دل میکنن، کی لباس عوض میکنن، کی ورزش میکنن. آخر کسانی که فرصت نداشتن بچه هاشون رو نگه دارن چطور فرصت این رو هم پیدا میکنن که با هم شوخی کنن و غذا بخورن و قدم بزنن؟ مارال گفت این بحث هم مثل بحث مذهب بسیار مفصل و متوله. من به شخص مطمئنم که اگر شما سه نفر رو زیر بال و پر گرفته بودم، نه شما این می شدید که شدید، نه من و آلنی چیزی می شدیم که شدیم. خوب و بدش هم خدا می دونه. آیا بقیده شما به معنای تابعیت در بست از اون سخن لنین نیست که میگه خانواده از قدرت انقلابی فرد کم می کنه؟ ابدا، ما ایجاد خانواده کرده ایم و این خانواده سراپا در خدمت اندیشه های انقلابیه. بدون خانواده نه فقط انقلاب که حیات متوقف میشه. خانواده به اعتقاد من و آلنی مظهر انقلابه. حرف ما اینه که افراد یک خانواده حق و ممکن نیست که در هر شرایطی در کنار هم بجنگن، چرا که یک انفجار همه اونها رو یک جا نابود میکنه. آیناز این رو بدون، زمانی رسیده که حتی مصلحت نیست من و آلنی هم در کنار هم باشیم. قصه آلنی مارال با نهایت تأسف به زودی به پایان میرسه، چرا که نمیخوایم به سود شاه در کنار هم کشته بشیم. بله میفهمم مادر. بسیار خوب، بازم سوالی هست؟ نه به هیچ وجه، انتظار نداشتم که وقت عزیزتون رو اینطور ایثار کنید. من خوب میدونم که شما چقدر گرفتار هستید. آلنی کمی تلخ گفت چقدر؟ آیناز سر بلند کرد و به همان تلخی و با سرزنشی بیش آلنی را نگاه کرد و سر فرو افکند. آلنی گفت گروه جراحی من در بیمارستان 1 ساعت و 20 دقیقه است که در انتظار است. اگر اون بیمار بیمار بدحالی بود حتی 1 دقیقه از این وقت طولانی هم سهمتو نمی شد. آیناز بسیار عزیز من. سرانجام لحظه شکستن بغض از راه رسید. آیناز بعد از مدتها بار دیگر به آغوش پدر پناه برد. آه آلنی، آلنی، آلنی من، آلنی خوب همه ما، آلنی زشت کشیده، چطور اینطور شد؟ آخر چرا اینطور بیرحمانه از هم جدا افتادیم؟ آیناس آیناس، مگر خودتو اون روز نگفتی ما راه مصیبت رو انتخاب کردیم و حقه که مقاومتی برابر انتخابمون داشته باشیم؟ مگر نگفتی یک دریا گریه میبرم اما اینجا شاد و خندان شهادت رو میپذیرم؟ مگر میشه آلنی؟ مگه میشه؟ مگه میشه بار این همه مصیبت رو بر لبخند بر دور کشید آلنی؟ مگه تو خودتو به هر چی که گفتی عمل کردی آلنی؟ به این دیدار و گفتگو صبورانه پرداختم و کوشیدم چیزی را فرو نگذارم، زیرا جدن بر این اعتقادم که اکثر حوادثی که بعدها برای آلنی مارال ایناز و شوارش اتفاق افتاد تابعی از همین ملاقات و مکالمات بود. هیچ کس به تقریب از نتایج این دیدار بر کنار نمانده و بیش از این سرنوشت اغلب شخصیت‌های باقی مانده داستان ما در این ملاقات پیریزی شد و شکل گرفت. خواهیم دید. یک بار دیگر و برای همیشه می‌خواهم نظم و تداوم زمانی تاریخی حوادث داستان را به هم بریزم. دیگر حفظ آن نظم و تداوم به ارائه همزمان همه حوادث ممکن نیست. می‌خواهم یک شخصیت‌های باقی مانده را که توانستم ردشان را بیابم تا آنجا که مقدور باشد به سرمنزلی برسانم. اگر می توانستم از شما خوانندگان پروسیلی این داستان بلند سوال کنم که همکنون در این لحظه دوست دارید از کدام شخصیت حرف بزنم و شما هم می توانستید جواب بدهید، چه جواب می دادید و ترجیح می دادید که وضعیت کدام شخصیت زودتر از دیگران روشن شود؟ به هر حال از آرتا افشاری دلاور آغاز می کنم. آرتا افشاری را به خاطر دارید؟ او یک از فرزندان مبارز اوشار گومیشانی بود و برادر خوب آیلر، همسر علی محمدی و برادر یتمیش افشاری پزشک و برادر مرگن ماهیگیر و نور محمد. آرتا با تمامی قلب خیش همگام با آلنی بود، اما پایان فصل پنجم. فصل ششم: آتش بدون دود نمی شود. برای خانه سوخته باز شاید بشود خانه بنا کرد، دل سوخته را بگو چه کنیم. آرتا با صدای مرتعش، تن مرتعش، دل مرتعش گفت: اونها فقط میگن که نمیخوان عضو شرکت تعاونی باغداران مرکبات آقایان رشیدیان ها بشن، فقط همین رو میگن. اونها مخالف شاه نیستن، یعنی تا این لحظه نبودن، مخالف استبداد نیستن، مخالف سواک نیستن، اصلا مخالف هیچ چیز نیستن. باغدار فقط باغداره، کسی که مرکبات داره فقط مرکبات داره، نه اعتقادات سیاسی. باغدار تا این لحظه عضو هیچ حزبی نبوده الا احزابی که حکومت دستور داد عضو اون بشه. باغدار در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده جز رئیس دادگاه فریاد کشید: بس آقای دکتر افشاری، بس این مزخرفات چیه که میگید؟ شما وکیل باغداران شمال هستید یا دشمن خونی آنها؟ شما اومده اید راه رو برای زندگی آسوده تر اونها هموار کنید یا اومده اید اونها رو به گودال مصیبت بیاندازید؟ دفاع کافی آقا، بنشینید. آقای رئیس خواهش میکنم، التماس میکنم، تقاضای عاجزانه دارم، اجازه بفرمایید لااقل یک گزارش فشرده از ماوقع به عرضتان برسانم. خدمت به این باغداران درمانده بی پناه شرف میخواد و شما شرف قضا هستید. این حرفه شریف خدایی در خدمت ستم دیدگان را به تباهی نکشید آقای رئیس. اگر بیش از این برای دادگاه ایجاد مزاحمت کنید دستور میدهم شما را به عنوان اخلالگر از اینجا بیرون کنند و به زندان بیاندازند. بس کنید نمایش را آقای افشاری، بس کنید. ابلیس که روی یک صندلی تک در گوشه این نشسته بود محو و آرام و بزرگواران لبخند زد. مسلمان شوخ طبعی می کنند که می گویند ابلیس دو شاخ بلند و دومی باریک و در خود پیچیده دارد. این حرفا یعنی چه؟ ابلیس چهره و پوشش و وقار خوبترین مردان روزگار را داشت و اندامی به راستی مناسب. قصه باغداران شمال وطن قصه ساده غمباری بود. آرتا افشاری آهسته و سر به زیر و افسرده در شلیبی مهتاب قدم زنان به سوی خانه محقر خود می رفت. خیابان خلوت خلوت بود. مردی که در پناه تاریکی دکه ایستاده بود نرم جلو آمد و گفت: آرتا، اینطور دل مرده نباش، همه چیز درست میشه. این مردم هزار حکومت جابر ظالم رو شکستند و خود نشکستند، از چه میترسید؟ باغداران رشیدیان ها رو به زمین گرم میزنن، اینطور نامید نباش آرتا. مرد صدای فراواقعی داشت، صدای ابری، مهالود، زخیم، چند لایه. مرد عقب کشید و در تاریکی فرو رفت. آرتا آهسته و سر به زیر به سوی کلبه خود میرفت. شب بی مهتابی بود، مرطوب مثل همیشه شمال وطن، معطر مثل همیشه شمال وطن، اما به عطر مندگار غم آغشته. صدای دریا از دور می آمد، صدای زوزی چند سگ از نزدیک، صدای عبور یک کامیون، صدای جیر جیرک ها، صدای یک آواز غمناک گیلکی. چراغ‌های یک وانت مه رقیق خیابان را شکافت و جلو آمد. وانت کنار آرتا ایستاد. وانت پر بود از آدم های چوب به دست. چوب به دست ها فرو ریختند و هجوم آوردند. آرتا فرصت نیافت که سر را در پناه دست ها قرار دهد. شب بی مهتابی بود. قصه باغداران شمال وطن قصه ساده غمباری بود. رشیدیان بزرگ پای میز قمار در باشگاه ایران از شاه اجازه گرفت که زندگی باغداران شمال را سر و سامانی بخشد و آنها را از وحشت فروش نرفتن یا ارزان فروش رفتن مرکباتشان نجات دهد. اعلیحضرت، ما می توانیم تمام باغداران شمال را بدون هیچ استثنا در یک تعاونی بزرگ مجهز گرد هم آوریم، محصولاتشان را بیمه کنیم و همه آنها به موقع سم و سمپاش بدهیم، روش نگهداری و بسته‌بندی درست مرکبات را به آنها بیاموزیم، برای هر نوع از مرکبات با کیفیت مشخص قیمت معینی پیشنهاد کنیم، خرید کلیه محصولات باغداران مرکبات را تضمین کنیم، یک سازمان منظم حمل و نقل درست کنیم و در این حال به پرورش انواع بسیار مرغوب و پیوندی مرکبات اقدام کنیم. مشغول شوید ببینیم چه می شود. نباید نارضایی عمومی ایجاد کنید، می فهمید؟ بلا اعلیحضرت، خاطر مبارک کاملا آسوده باشد، اسباب رضایت همهشان را فراهم می آوریم. عیب ندارد، مشغول شوید. در زیر نویس آورده است: از اونجا که برادران رشیدیان با طرح کامل سیا و با حمایت همه جانبه مافیا شاه را در 28 مرداد سال 32 به ایران بازگردانده بودند، شاه علی‌رغم نمایش قدرت و تسلط به مقدار زیاد مطیع رشیدیان ها بود و نیز مطیع شخصی به نام اردشیر ریپورتر و از ایشان می ترسید. طرح جاده سوم از تهران به شمال یکی از غولاسترین طرح‌های مافیایی در جهان بود که به وسیله برادران رشیدیان پیشنهاد شده بود. رشیدیان ها به طور پنهانی و غیر رسمی از شاه اجازه گرفتند، البته با مشارکت خاندان پهلوی، جاده بسیار زیبایی از تهران به شمال بکشند. شاه اجازه این کار را داد. رشیدیان ها ابتدا بر اساس نقشه‌ای دقیق بخش‌های عمده‌ای از زمین‌های بایور این مسیر را تصرف کردند، بعد زمین‌های زراعی این راه را تقریباً به رایگان از روستایان خریدند و سرانجام صاحبان زمین‌هایی را که نمی‌خواستند زمین‌های خود را بفروشند به سهولت کشتند و یا با اتهامات خطرناک سیاسی به زانو درآوردند. آنگاه مسیر فرضی جاده سوم را از تهران تا لب دریا تماماً از وسط زمین‌های خود عبور دادند. در کوه و دشت و جنگل و زمین‌های زراعی و برنامه‌ای وسیع و سرشار از توطئه برای فروش زمین‌های دوسوی جاده سوم به عاشقان زمین تدارک دیدند و با شیوه‌های دلالی مافیایی و انجام یک مجموعه معامله‌های سوری قیمت زمین‌ها را به شکلی باور نکردنی بالا و بالاتر بردند. طرح جاده سوم می‌تواند موضوع پرشور و سوگبار ده‌ها داستان و فیلمنامه قرار بگیرد. طبق معروف، ببخشید، طرح معروف و جنجال برانگیز شرکت تعاونی گوش نیز چیزی همانند جاده سوم و اتحادیه باغداران شمال بود که به وسیله رشیدیان ها به مرحله اجرا درآمد. اما از آنجا که گله داران و چوب داران زورمند با رشیدیان ها درافتادند و یکی از ماموران سازمان سیا در ایران به نام همایون را به طرفداری از خود برانگیختند، جنگی بزرگ و خونین در این زمینه پدید آمد. طرح شرکت تعاونی گوش هم ظرفیت آن را دارد که به داستانی عبرت انگیز و عظیم تبدیل شود.
نکته بسیار جالب و به یاد داشتنی این است که در تمام این کارهای مافیایی غولاسا، یکی از سران و رهبران جبهه ملی ایران وکیل دعاوی برادران رشیدیان بود. این داستان هم داستان غریبی است که بماند. پایان زیر نیست. قصه باغداران خطه شمال قصه سادی سوکباری بود. شبی دیر دکتر کاکوان وکیل دعاوی به دیدن آرتا افشاری رفت. میگویند که شما از اوجاها هستید. راست میگویند؟ من از خاندان بیوک اوچی هستم که هرگز از اوجاها چیزی کم نداشتند و ندارند. پس با آدمی به نام آلنی آغویلر هیچ نسبتی ندارید؟ استاد، آلنی آغویلر تمام اوجاهان اوجا نیست، بخشی از این، بخشی از او اوچیه و بخشی از اون اوجا. من در بخشی با او شریکم، در بخشی رفیق، خیلی هم رفیق. حالا حرفت بزن مرد. رشیدان ها را میشناسی؟ بله، به صحرا اومدن برای انحصار خرید فروش پنبه، آوارهشون کردیم. پس درست اومدم. حال رفتن به شمال و مثل وبا افتادن به جان باغداران. میخواهند که کل باغهای مرکبات را در اختیار بگیرند، هر طور که بخواهند قیمت بگذارند، به هر شکلی که بخواهند بخرند و به هر قیمتی که دوست داشته باشند بفروشند. استثمار سیاه در پناه شاه. خب همینطوره. گروهی از باغداران بینوا را فریب دادند و با خود همراه کردند و از اونها به عنوان دام و طعمه دام بهره میگیرند. الباقی فهمیدن و آماده مقابله شدند. نمیخواهیم عضو تعاونی رشیدنها باشیم. نمیخواهیم پرتغال هامون رو تحویل رشیدنها بدیم. میخواهیم همینجا کنار جاده بریزیم و بفروشیم. دیگر از کیلوی سریال که رشیدنها میخرند که کمتر نمیفروشیم. بله، اما رشیدنها چنان که خیلی ها میدانند در ایتالیا و امریکا دوره عضویت در سازمان مافیا را دیدند. فعلا هم نمایندگان بلا منازع مافیا در ایرانند. رحم ذره‌ای ندارند. اهل مصالحه با حق به هیچ وجه نیستند. مخالفان خودشون رو برقاسا از پیش پا بر می‌دارند. و حالا تو وکالت جمعی از باغداران رو قبول کردی؟ همونها که با رشیدانها قرارداد بستن، همونها که نمیخوان ببندن. تو میدونی؟ من چیزی نمیدونم، اما وقتی میبینم پی یک اوجا یا اوچی اوجا میگردی که با استاد آلنی هم رابطه ای داشته باشه، میفهمم دنبال چه چیزی اومده ای مرد. درسته، من به تنهایی قادر به مقابله با اینها نیستم، زور میخوام. میگویند که چندین گروه سیاسی تندروی ضد نظام با آقایلرها هستند. میگویند که شاه هم از آقایلرها حساب میبره. میگویند که آقایلرها هم خودشون خوب اسلحه میکشن، هم تعدادی جوان اسلحه کش جانباز آماده به خدمت در اختیار دارن. خب قدری واقعیت چاشنی این شایعات هست؟ ممکنه باشه. میگویند که ستمکاران هیچ ستمی رو به قیمت تن و جان خود نمی کنن، چون که ستم را علی الاصول به خاطر لذت تن و جان خود می کنن. مؤمن نیستن که پای حرفشون تا آخر راه بمانند و شهادت قبول کنند. تهدیدشان کنی و نشان بدهی که زور هم داری، که به تهدیدت جامعه عمل بپوشانی، عقب می نشینند و در می روند. رشیدان ها از قماش فاسدترین ستمکارانند. تهدیدشان کنیم، قدری هم زور نشانشان بدهیم. آلنی معمولا با این روش ها موافق نیست، اما راه می افتیم، ببینیم چه میشه. اینطور شد که آرتا وارد این نزاع خونین سوک انجام شد. رشیدیان ها بیداد میکردن در پناه نیروهای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری، اوباش مزدبگیر حکومت و آدم کشان خودشان. در یک چشم هم زدن پوست از تن باغداران مرکبات شمال کندند، برنشستند و فرمان صادر کردند. هیچ کس به هیچ ترتیبی حق ندارد یک پرتقال یا لیمو یا نارنگی یا نارنج از باغ خود خارج کند مگر با اجازه کتبی ما. هیچ کس حتی حق ندارد به همسایه‌اش هم یک پرتقال بفروشد. هر کس بدون اطلاع ما روی مرکبات معامله کند با دولت طرف است، با شخص اول مملکت. باغش را هم بلافاصله توقیف می‌کنیم و ضبط. همه باید بیایند عضو تعاونی باغداران شمال بشوند، برگ عضویت بگیرند و جنسشان را هم به ترتیبی که ما می‌گوییم تحویل انبارهای ما بدهند. رسید بگیرند و بروند پی زندگیشان تا نابودشان بشود و پولشان را دریافت کنند. باغدارانی که همیشه آرزو کرده بودند اتحادیه‌ای داشته باشند به شرکت تعاونی و برنامه ریزی مشترکی، ناگهان در برابر مصیبت تعاونی مرکبات رشیدیان ها بهت زده شدند. شبها دست دست مخفیانه جمع می شدند دور هم و تا کلی سحر گپ می زدند با دلشور و غم.